بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
تو بحث دیروز یه سوال داشتیم با یه جواب، بعدشم یه اشکال یه جواب. سوال این بود اگر قاعده ید با استصحاب تعارض بکنه کدوم یک از این دوتا بر دیگری مقدم میشه؟ این سوال بود. اگر قاعده ید با استصحاب تعارض بکنه، ید میگه این ابا ملک منه، استصحاب میگه این ابا ملک من نیست، کدوم یک از این دوتا بر دیگری مقدم میشه؟ جوابش این بود، مرحوم شیخ فرمودن که قاعده ید مطلقا بر استصحاب مقدم میشه. مطلقا یعنی چه؟ قاعده ید جز اصول عملیه باشه یا جز امارات ظنیه؟ این سوال و این جواب. بعد یه اشکال مطرح کردیم. اشکال این بود که اگر قاعده ید بر استصحاب مقدمه، پس چرا مشهور استصحاب رو بر قاعده ید مقدم کردن؟ اینم اشکال. اگر قاعده ید بر استصحاب مقدمه، چرا مشهور اومدن استصحاب را بر ید مقدم کردند؟ مجبورم این مثال را تکرار بکنم چون به درد بحث امروز میخوره. این عبا رو دوش منه، من تو خیابون دارم میرم، آقا سید میاد میگه که این عبا مال منه، من میگم این عبا مال شما بود، من از شما خریدم. قاعده ید میگه این عبا مال منه، استصحاب میگه این عبا مال من نیست. اینجا مشهور فتوا دادن که این عبا را از ذلیت میگیرن میدن به آقا سید، میدن به آقا سید. خب معنیش نه که مشهور برای قاعده ید ارزش قائل نیستن دیگه، یعنی مشهور با این فتواشون اومدن استصحاب رو مقدم کردن بر قاعده ید. مرحوم شیخ جواب داد، فرمود که این فتوای مشهور که این عبا رو از ذلیت میگیرن میدن به آقا سید، این فتوای مشهور به خاطر مقدم شدن استصحاب بر قاعده ید نیست، به خاطر اقراره و اقرار انقلاب میکنه. انقلاب میکنه یعنی مدعی را میکنه منکر. البته منکر اگر خواستین عبا رو بشینیم باید یه قسم بخورا، چون این بدیهی بود من نگفتم، البته یه بار بیشتر نگفتن، دیروز فقط یه بار گفتن. آقا سید بعد از اعتراف من یه قسم میخوره که عبا مال خودش، عبا رو بهش میده. این خلاصه درس دیروز، اول درس امروز. ما تو بحث امروز چهار نکته داریم، چهار نکته، همش یه خطیه، ولی رفقا این یه خطیه رو باید حفظ بشن که یه چیزی داشته باشن از خارج بگن. درس امروز چهار نکته. نکته اول، نکته اول اینه، قاعده ید یه خط، قاعده ید در صورت، در صورت اعتراف ذلیت هم مقدم بر استصحاب می شود به خاطر دلیل خاص. یه خط، حالا تمیز توضیح نداره. قبل از این نکته اول مرحوم شیخ فرمود چی؟ فرمود که در صورت اعتراف ذلیت ید مقدمه بر استصحاب یا استصحاب مقدم بر ید. حالا علی الظاهر استصحاب مقدمه بر ید، علی الظاهر، درسته؟ حالا مرحوم شیخ تو نکته اول میفرماد که آقا قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت هم بازم قاعده ید مقدم بر استصحابه، یعنی مرحوم شیخ مخواد که فتوای مشهور درست نیست. الان من ید دارم بر این عبا، ید به نفع منه، استصحاب بر ضرر منه. استصحاب به نفع کیه؟ قاسیه. مشهور فتوا دادن به چی؟ اینکه علی الظاهر استصحاب مقدم است بر ید. شیخ میگه همینجا هم قاعده ید مقدم است بر استصحاب، لذا عبا از ذلیت گرفته نمیشه به خاطر دلیل خاص. ارزم توضیح ندادم، فقط اسکلت. مرحوم شیخ میگه قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت هم مقدمه بر استصحاب به خاطر دلیل خاص. حالا میگم دلیل خاص چی؟ یعنی اگر من اعتراف بکنم که آقا سید این عبا ملک شما قبلا بود، من از شما خریدم، بازم این عبا ملک منه، حاکم شهر نمیتونه این عبا رو از من بگیره بده به آقا سید. چرا؟ به خاطر دلیل خاص. حالا بینون سراغ دلیل خاص. حالا دلیل خاص چیه؟ دقت بکن من چجوری وارد میشم. یه نکته رو حفظ شدی؟ قبل از نکته مرحوم شیخ فرمود که در صورت اعتراف ذلیت چی بر چی مقدمه؟ استصحاب بر قاعده ید، یعنی به استصحاب اثر نمیدیم. ولی حالا مرحوم شیخ میگه در صورتی هم که ذلیت اعتراف بکنه، بازم قاعده ید مقدم بر استصحاب به خاطر دلیل خاص. حالا دلیل خاص چیه؟ دلیل خاص یه صحبتی از بین ابوبکر، تو عبارت داره ابوبکر، شما بگید ابوبکر، یه مناظره است بین ابوبکر و حضرت زهرا سلام الله علیها. دقت کنید من چجوری وارد میشم. ابوبکر اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت که فدک، تا اون لحظه‌ای که رسول اکرم رحلت کرد در ملک رسول اکرم بود، تا لحظه رحلت تو ملک رسول اکرم بود. خب بعد از اینکه حضرت رحلت کرد، فدک میشه ماترک رسول خدا. و ما روایت داریم که انبیا چیزی را به ارث نمیذارن. حالا که چیزی را به ارث نمیذارن، پس این فدک میشه ماترک رسول اکرم، این ماترک میشه مال کل مسلمین. این حرف ابوبکر. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که فدک در زمان حیات رسول اکرم به من منتقل شد. الان ببینید، حضرت زهرا اعتراف کرد به اینکه این فدک قبلا ملک رسول خدا بود، بعد منتقل شد به من. ابوبکر گفت که شما بیانه بیارید که فدک در زمان حیات رسول اکرم به شما منتقل شده. حضرت امیرالمؤمنین، همیشه باید بگید امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین فرمود که ذلیت لا یطالب بالبینه، کسی از ذلیت که بیانه نمیخواد. که الان خوب حواس رفقا جمع باشه، الان حضرت زهرا ید داره بر فدک، درسته؟ خب حضرت زهرا اعتراف کرد بر این که این فدک قبلا ملک رسول خدا بوده، از ملک رسول خدا منتقل شده به من. ید به نفع حضرت زهرا است یا به ضرر حضرت زهرا سلام الله علیها؟ به نفع. استصحاب چی؟ به ضرره. ولی امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب ابوبکر گفت که ذلیت لا یطالب بالبینه، کسی از ذلیت که بینه نمیخواد. یعنی حضرت امیر به چی ارزش داد و چی رو از ارزش انداخت؟ به ید ارزش داد و استصحاب رو از ارزش انداخت. ببینید، از این گفتگو در میاد که کسی فعلا اشکال نگیره، از این گفتگو در میاد که اگر قاعده ید بیفته در مقابل استصحاب و همراه با این قاعده ید اعتراف هم باشه، بازم قاعده ید بر استصحاب مقدم. یه نکته کوچولو مونده، محشین توضیح دادم براتون بگم. فرق بین این گفتگوی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام با ابوبکر با اون فتوای مشهور مثال من عبا و من آقا سید چیه؟ من ذلیتم درسته؟ من اعتراف میکنم که این ابا ملک مدعی بود، من اعتراف میکنم که این ابا ملک مدعی بود، ولی در قضیه حضرت زهرا مدعی کیه؟ ابوبکره. من ادعا میکنم که فدک ملک ابوبکر نبوده، ملک کی بوده؟ ملک رسول اکرم. این نگید که میشه جز قسم سومی که دیروز خوندیما، یعنی حضرت زهرا اعتراف کرده که این ملک مال یک شخص ثالثیه، یادتونه؟ نه، این اون نیست. این مثال با مثال مشهور هیچ فرقی نداره. چرا؟ به خاطری که ابوبکر ادعا میکنه که خلیفه رسول اکرمه، نائب رسول اکرمه. این موقعی که میگه این فدک در ملک رسول اکرم بود، این گویا گفته در ملک کی بود؟ خلیفه. متوجه هستی؟ چون این نائب و منوبان ان یه چیزه، متوجه هستید؟ گویا حضرت زهرا اعتراف میکنه، یه اعترافی میکنه که استصحاب درست بشه به نفع مدعی. مدعی کیه؟ ابوبکر. پس این مثال عین همون مثال مشهوره. حالا مرحوم شیخ میفرماد که از این دلیل خاص در میاد که قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت، یه اعتراف ذلیت بکنه به نفع مدعی. قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت هم بر استصحاب مقدمه. ما تا اینجا یه صحبتی کردیم که اینجا اعتراف حضرت زهرا یه جور نیست که صراحتاً به نفع مدعی تمام بشه. بله؟ منتها چون این مدعی ادعا میکرد که ولی مسلمینه، نائب رسول اکرم، خلیفه رسول خدا هست، بعد میشه مثل مثال مشهور.
در مثال وارث مدعی وارث باشه و زوریت اگه که اینو مال پدرش بوده بعد ازش گرفتن، با اینکه مدعی وارث بوده پدرش که وقت میشده نیست، بازم مدعی
میشه. این همین احسنت میشه این قضیه حضرت زهرا. بله بله، میشه این قضیه حضرت زهرا. این نکته اول رفقا حفظ شدید، قاعده ید حفظ شدید، یه خطه. قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت هم بر استصحاب مقدم است به خاطر دلیل خاص. بریم اون بر صفحه. نکته دوم، نکته دوم هم یه خطه. نکته دوم اینه که خیلی قشنگه، دو تا مطلقا داریم. نکته دوم اینه که قاعده ید مطلقا بر استصحاب مطلقا مقدم است. قاعده ید مطلقا بر استصحاب مطلقا مقدم است. قاعده ید مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اصل عملی باشه چه اماره ظنی، بر استصحاب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی که استصحاب اصل عملی باشه چه اماره ظنی. مطلقا مقدم است. یه خط دیگه خلاصه‌تر از این نمیتونستم بگم. قاعده ید مطلقا بر استصحاب مطلقا مقدمه. رفقا مسئله چند صورت پیدا میکنه؟ چهار صورت. هر دو اماره ظنیه باشن، هر دو اصل عملی باشن، استصحاب اماره، قاعده ید اصل، چهار بالعکس. خیلی از بین این چهار صورت حکم یه صورتش که خیلی بدیهیه، اگه گفتید حکم کدوم صورت بدیهیه؟ ید اماره باشه، استصحاب اصل باشه، امارات حاکمن بر اصل عملی. حکم اون سه صورت چرا؟ چرا در اون سه صورت قاعده ید مقدم میشه بر استصحاب؟ براتون گفتن دیروز، چون یا، چون اگه مقدم نشه یا صغرا و کبرا یادتونه، یا لغو یا کل لغوه. چون اگه چون ما موردی نداریم که قاعده ید باشه در کنارش استصحاب نباشه. دیروز توضیح دادم مفصلا قیاس استثنایی چیدم. اینم نکته دوم. تا برسیم نکته سوم، بل یظهر مما ورد فی محاجت علی علیه السلام مع ابابکر فی امر فدکه، فدک غیر منصرف، المرویت فی الاحتجاج انهو، یه انهو فاعل است برای یظهرو. بلکه مرحوم شیخ قبل از بل چی فرمود؟ فرمود که اگر در کنار قاعده ید اعتراف ذلیت قرار بگیره، اینجا قاعده ید بر استثاب مقدم نمیشه. مثل که من اعتراف کنم که آقا سید این عوامل که شما بود، این اعتراف که کردم دیگه این قاعده ید ارزش خودش رو از دست میده. حالا شیخ انصاری میخواد بگه که بابا اگر در کنار قاعده ید اعتراف ذلیت هم قرار بگیره، بازم قاعده ید چیه؟ مقدمه، بلکه ظاهر میشود این انهو فاعل است برای یظهرو، ظاهر میشود از چیزی که وارد شده است در مناظره امیرالمؤمنین با ابابکر، چون در بین حروف الف خیلی اخفه، لذا الف بگید مع ابابکر وارد شده است در مناظره امیرالمؤمنین با ابابکر درباره قضیه فدک، امر یعنی قضیه المرویه. این المرویه صفت است برای مهاجه، مناظره ای که روایت شده است در احتجاج. ظاهر می شود از این روایاتی که درباره مناظره حضرت امیرالمؤمنین با ابوبکر هست، ظاهر می شود که انه لم یقدر فی تشبث فاطمه علیها السلام و بلید دعواها، این دعواها فاعل است برای لم یقدر. ظاهر می شود که شن چنین است، ضرر نمی زند در تمسک کردن حضرت زهرا به ید، ضرر نمی زند اون اعتراف حضرت زهرا. حضرت زهرا اعتراف کرد که چی؟ که فدک در زمان حیات از پیامبر به من منتقل شد، میشه استثناء. رفقا اصل انتقال یا عدم الانتقاله؟ عدم الانتقاله. انه چه گرفتاری داریم؟ ظاهر می شود انهو، این که شن چنین است، ضرر نمی زند در تمسک فاطمه سلام الله علیها، در تمسک حضرت زهرا به قاعده ید، ضرر نمی زند دعواها، یعنی ادعای حضرت زهرا، این دعواها فاعل است برای لم یقدر. ضرر نمی زند که حضرت ادعا کرد تلقی الملک من رسول الله، حضرت ادعا کرد که منتقل شده ملک از رسول خدا، میگه این اعتراف ضرر نمی زند، تلقی الملک من رسول الله. مع انه قد یقال انها حین اذن صارت مدعیتا لا تنفع اهل ید، با این که ممکنه کسی بیاد بگه که حتما هم میگه که حضرت زهرا با این اعتراف خودشو کرد مدعی، چون نگاه کنید قبل از اعتراف ابوبکر اومد گفت که فدک ملک مسلمین است، حضرت فرمود ملک مسلمین نیست، بعد با یعنی حضرت شد منکر، ابوبکر شد مدعی، بعد از اینکه حضرت اعتراف کرد که در زمان حیات این فلک به من منتقل شده، حضرت میشه چی؟ مدعی، ابوبکر میشه منکر، چون ابوبکر گفت که منتقل نشده به یه نبی ها، ضمیر نه لم یق ضمیر توش نیست، تلق دعوا فاعلش. مع انه قد یقال، با این که شن چنین است، گاهی گفته می شود که انها، یعنی ان فاطمه سلام الله علیها، حین اذن یعنی هنگام اعتراف به تلقی ملک از رسول خدا، ان فاطمه زهرا سلام الله علیها حین اذن صارت مدعیتن، میگردد مدعی. اول حضرت منکر بود، با این اعتراف شد چی؟ مدعی. لا تنفع اهل ید، سود نمیدهد، سود نمیدهد اون حضرت زهرا را ید، میگه در عین حال چون دلیل خاص داره میگه قاعده ید در صورت اعتراف هم مقدمه. مطلب تمام. و کیفکان. نکته دوم، اینو در ایبارا سوال نفرمایید، چون در ایبارا هم اعصاب من خرد میشه هم نمیتونم صحبت بکنم. خب و کیفکان، این قضیه فدک روشنه، کسی هم با ائمه نباید شوخی بکنه، ائمه شوخی بردار نیستند. یعنی یه لحظه شوخی بشه ائمه میزنن، چون خداوند غیوره، ائمه هم غیورن. غیور یعنی چه؟ غیور یعنی یک باری که کاری نمیکنه، کارم که کرد یعنی از عرش تو رو میندازه به عرش. خیلی باید انسان بکنه. و کیفکان، نکته دوم شروع میکنم. نکته اول از این سه خط و نیم رفقا اینو گرفتید که قاعده ید در صورت اعتراف ذلیت هم بر استصحاب مقدمه به خاطر دلیل خاص. و کیفکان، نکته دوم شروع کنیم، قاعده ید مطلقا بر استصحاب مطلقا مقدم. و کیفکان، ضمیر کان رو بزنید به اعتراف ذلیت. هر جوری که باشد اعتراف ذلیت، هر جوری که باشد یعنی چه؟ یعنی چه باعث انقلاب بشه چه باعث انقلاب نشه. خب مرحوم شیخ میگه یظهر، شاید مشهور بگن که ظاهر ظاهر مجد نیست. و کیفکان، یا یه جواب دیگه بدن، بگن قضیتون فی واقعت. و کیفکان ضمیر کانه، و هر جوری که باشد اعتراف ذلیت ضمیر کان، هر جوری که باشد یعنی چی؟ یعنی که سبب انقلاب بشه چه سبب انقلاب نشه. فلیدو علا تقدیر کونه یخته، حفظ شدید، فلید علا تقدیر کونه ها من الاصول تعبدیت ایزن مقدمتون علال استصحابه و انجعلناه من الامارات زنیه. پس ید، مثل که من ید دارم بر این عبا، بر فرضی که این ید از اصول تعبدیه باشد. اصول تعبدیه یعنی چی؟ یعنی از اصول عملیه. شارع فرمود که آقا این ید حجت، چه افاده زن بکنه چه افاده زن نکنه، حجت بر ملکیت. ید بر فرضی که این ید از اصول تعبدیه باشد هم ای زن، یعنی چنان که اگر از امارات باشد. ید بر فرضی که از اصول تعبدیه باشد هم، یعنی چنان که اگر از امارات هم باشد. ید مقدم می شود بر استصحاب اگر چه ما قرار بدهیم استصحاب را از امارات زنیه. مسئله چهار صورت پیدا کرد. اگر ید اماره باشه، استصحاب اصل عملی باشه، مقدم شدن ید بر استصحاب که خیلی بدیهیه، چون امارات بر استصحاب چی هستن؟ حاکمن. تو سه صورت دیگه هر دو اماره باشن، هر دو اصل باشن، قاعده ید بشه اصل، استصحاب بشه اماره، او چرا مقدمه؟ دیروز توضیح دادم، چون لازمش لغو یا کل لغو. عبارت شیخ اینو میخواد بگه، مقدم است بر استصحاب اگر چه قرار بدهیم ما استصحاب را از امارات زنی. لعنه، این لعنه دلیل برای او سه صورت، دلیل برای او سه صورته. کدوم سه صورته؟ یه صورت که بدیهی بود کدوم بود؟ قاعده ید بشه اماره، استصحاب بشه اصل، که بدیهی از باب حکومت مقدم میشه. او سه صورت دیگه قاعده ید چرا بر استصحاب مقدمه؟ میگه چون هر جا که مورد قاعده ید هست در کنارش یه استصحاب هم هست. حالا اگر شارع ید رو حجت کرده باشه، کجا حجت کرده؟ حجت کردن شارع این قاعده ید را یا میشه لغو یا میشه کل لغو. لأن شارع نسبها فی مورد الاستصحاب، به دلیل اینکه شارع نسب کرده است ید را، یعنی حجت کرده است ید را در مورد استصحاب. آقا در مورد استصحاب یعنی چی؟ یعنی در همون موردی که استصحاب جاری میشه، چون ما نداریم موردی که ید جاری بشه و در کنارش استصحاب نباشه. اصلا موردش هم اونجاست. لأن شارع نسبها فی مورد الاستصحاب، به دلیل اینکه شارع نسب کرده از ید را در مورد استصحاب. میگه میتونی به جای این دلیل لعنش، خب حالا گفتن حلقه مفقوده، من گفتم از قلائد براتون گفتم دیروز حلقه مفقوده چیه؟ میشه لغو، ولی که صاحب قلائد دیگه کلغو نگفته ها، کلغ من خودم گفتم. لأن شارع نسبها فی مورد الاستصحاب، به دلیل این که شارع نسب کرده از ید را در مورد استصحاب، اگر ید حجت بس کجا حجته؟ این میشه حلقه مفقوده. مرحوم شیخ میگه که اگه دوست داری به جای این لأن شارع نسبها فی مورد الاستصحاب اینو بگو، و ان شئت قلت، اگر خواستی تو بگو، ان دلیلها اخص من عمومات الاستصحاب، به تحقیق دلیل ید، یعنی اون ادله‌ای که اومده ید رو حجت کرده، اخص است از عمومات استصحاب. آخه اخص از عمومات استصحاب یعنی چی؟ یعنی هر جا ادله حجیت ید میگه ید در اینجا حجته، بفرمایید ادله حجیت استصحاب هم میگه اینجا استصحاب حجت هست، ولا اکثر مخواد دیگه نسبتش آم مخاصه مطلق، یعنی هر جا ید هست استصحابم هست ولا اکثر. اینجور نیست که هر جا استصحاب باشه بفرمایید یدم هست. این مخواد بازم شیخ به ما تذکر چی بده؟ لغو یا کل لغویت. و این شئت قلت، اگر خواستی بگو که دلیل ید اخص از عمومات استصحابه، دلیل ید اخص از عمومات استصحاب یعنی چی؟ یعنی هر جا ید بود استصحاب هم هست. خیلی خوب، اگر شعار ید رو حجت کرده کجا حجت کرده؟ میشه لغو یا کل لغو. ان دلیلها اخص من عمومات الاستصحاب، این نمیخواد بگه تخصیصها. معلوم نیست عقیده مرحوم شیخ، ظاهر عبارت شیخ اینه که حکومته. هازا ها اسم فعل، بگیر تو این مطلب را. مع نکته سومه، یک لحظه با من باش دیگه، روی اینا مانور برن دیگه وقتتون رو گرفتن. نکته سوم اینه، موردی یعنی چی؟
بعضی موقعات
مثلا قاضی استرس لغو میشه، تو فهمیدی که اگه قاضی دو تا سوال منو جواب بده. یک، هر جا قاعده ید هست قبول دارید استصحاب هست؟ دو، اگر شارع ید رو حجت کرده، اگر در مورد تعارض حجت نکرده، پس کجا حجت کرده؟ نکته سوم اینه، خب حالا آقای شیخ انصاری، ید اماره است یا اصل عملی؟ اینا رو بنویسید داشته باشید. عقیده شیخ، نکته سوم، عقیده شیخ انصاری، ید اماره است. ید اماره است، یعنی اگر شارع قاعده ید رو حجت کرده، به خاطر اینکه کاشف ظنی از واقع. چرا کاشف ظنی از واقع؟ چون غالبا آدما که یه چیزی دستشونه، حالا لازم نیست که حتما دستشون باشه، تسلط، غالبا آدما که تسلط برای یه چیزی دارن، غالبا او چیز ملکشونه. خب این غلبه باعث میشه که هر جا ما شک کردیم که بابا این ملک ذلیت هست یا ذلیت نیست، این زن پیدا میشه که در واقع این ملکش، چون از زن و یلحق الشیء بالعمل اغلب. عقیده مرحوم شیخ اینه که ید امار است. دلیل چیه؟ میگه از روایت حفص بن غیاث به خوبی در میاد که ید امار است. چون نگاه کنید، اگر شما تو این عبارت دقت بکنید، از این روایت بر میاد که مردم بر طبق ید عمل میکنن. این اختصاص به دین اسلام هم نداره، از قبل از دین اسلام، تو دین اسلام تا الان بر طبق ید عمل میکنن. من میرم تو بازار از مغازه کتاب فروشی کتاب میخرم، بر طبق ید عمل میکنم، میگم مالکشه. میرم عبا میخرم، قبا میخرم، هرچی میخری. میگه همه مردم بر طبق ید عمل میکنن. خب رفقا سوال منو جواب بدید، همه مردم بر طبق ید عمل میکنن، آیا به خاطر اینه که این ید برشون کاشف ظنیه، یا به عنوان یک اصل تعبدی عمل میکنن؟ کاشف ظنی، اصلا تعبد معنی نداره برای مردم. حالا تو اسلام تعبد درست کنه، قبل از اسلام چی میگه؟ متعبدی به چی بودن؟ این ظاهر ید اینه، موقعی که یه چیزی دست یه نفره، یه نفر تسلط بر یه چیزی داره، این برای این آقای خریدار کشف ظنی میشه که این مالکشه. این دلیل شیخ انصاریه. شیخ انصاری دقت میکنه روایت حفص بن قیاس. اینم نکته ای سوم. کدوم؟ خب چجوری بیاریم؟ مادامی که دلیل خاص نباشه، ولی یه نفر میاد میگه که بله مردم عمل میکنن، ولی مردم لاابالی هست عمل میکنن، ولی لازم مثل سید مرزا که میگه استصحاب حجت نیست، میگه ما کار مردم نداریم، ما نمیخوایم رد بکنیم، مردم بر طبق استصحاب عمل میکنند، ولی ما از راه غلبه، ما غلبه رو دلیل بر حجت استصحاب قرار داریم، دلیل محکم داریم، چه احتیاج به غلبه داریم؟ اونو میرسیم. نکته بعدی هازا مگه آقا سید اگر دو چیز اماره شدن هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه؟ لا شک لکثیر شک مقدم میشه بر ازار شککتر، هر دو هم اماره هست، مگه غلط؟ نکته سوم، معن الظاهر من الفتوا و نس الوارد فلید مثل روایت حفص ابن قیاس انه، این انه خبر اون انه هست، با این که نکته سوم قاعده ید از امارات دلیلش روایت حفص ابن قیاس متبادر به ذهن من شیخ انصاری از فتاوای علما و از نصی که وارد شده است درباره ید. اون نصی که وارد شده درباره ید مثل چیه؟ مثل روایت حفص ابن قیاس. متبادر به ذهن من شیخ انصاری این است که ان اعتبار الید امر کان مبنا عمل الناس فی امورهم و قد امضاه الشارع، به تحقیق حجت بودن ید امر یک مطلبی است که کان، ضمیر کان را بزنید به امر، مطلبی است که این مطلب مبنا، مبنا مصدر میمیه یعنی بنا، مطلبی است که بوده است بنای عمل کردن مردم در امورشون، مردم در امورشون بناشون اینه که بر ید عمل میکنه، امری است که بوده است بنای عمل کردن مردم در امورشون و امضا کرده است این بنا را شارع، شارع هم امضا کرده. رفقا چجوری شارع امضا کرده؟ همین که رد نکرده، عدم الرد یک شفاعن رضا، امر کان مبنا عمل الناس فی امورهم و قد امضاه الشارع، امضا کرده است این عمل مردم را شارع. ولا یخفا کبرا، ولا یخفا که ان عمل العرف علیها من باب الاماره، ولی اماره سید و کاشفیت، و مخفی نیست که عمل عرف بر طبقیت از باب اماره است نه از باب اصل تعبدی. مطلب تمام. و اما اینم نکته آخره، نکته آخرم اینه یخفا اگر بیانه با ید تعارض بکند، بیانه بر ید مقدم است. حفظ شدی؟ اگر بیانه با ید تعارض بکند، بیانه بر ید مقدمه. یه مثال بزنه خوب هضم بشه. الان من ید دارم بر این عبا، ید میگه که این عبا ملک منه، آقا سیدم بیانه، بیانه در موضوع دو تا شاهد عادل آورده که این عبا ملک ایشونه، الان تعارض کرد بین بیانه و ید، تعارض پیدا شد، بیانه میگه که نفرمای، بیانه میگه این عبا ملک من نیست، ید میگه این عبا ملک من، بیانه مقدم میشه. چرا بیانه مقدم میشه؟ دلیلش واضحه. رفقا شما چه موقع میرید سراغ ید؟ چه موقع میرید سراغ ید که مثلا بگی که ید میگه که این عبا ملک زلیده؟ چه موقع؟ زمانی که شما جاهل باشید به سبب این ید، سبب این سلطه، که سبب این ید و سلطه آیا عدوانی هست یا حقه، مگه اینجور نیست؟ شما چه موقع میرید سراغ ید؟ استمداد میطلبی از ید برای که حکم میکنی بر اینکه زور ید حاکمه؟ زمانی که جاهل باشی که سبب سلطه این آقا بر این عبا چیه؟ سبب ید، ید یعنی سلطه تسلط، سبب ید و تسلط من بر این عبا چیه؟ عدوانی از نعوذ بالله یا حق است؟ پس موضوعیت میشه چی؟ بفرمایید. جهل به چی؟ به سبب ید. ید یعنی تسلط. سبب این ید تسلط چی؟ درسته. خب بعد از که بیان قائم شد که این ابا ملک آقا سیده، بفرمایید دیگه شما جهل به سبب دارید یا ندارید؟ ندارید دیگه، از بین رفت. آقا سید این حکومت، نفرمایید آقا سید حکومت، مگه دوتا امارهی که حاکم بر دیگری نمیشه؟ نفرمایید. و اما تقدیم البی، حفظ شدن رفقایانه بیانه، اگر تعارض کنه با ید چی مقدمه؟ بیانه. به چه دلیل؟ چون بیانه موضوع ید رو از بین میبره. موضوع ید چیه؟ جهل به سبب، سبب ید، سبب تسلط. با اومدن بیانه دیگه ما جهل نداریم. نکته چهارم، و اما تقدیم البینت علی الید، اما مقدم کردن بینه بر ید. آخه بینه میگفت که این ابا ملک من نیست، ولی ید میگه که این ابا ملک من هست. این شد تعارض. البته تعارض بشین، اگر میگن تعارض مسامه است، میگن تعارض بدوی، به قول مرحوم صدر غیر مستقل. نکته چهارم، و اما مقدم کردن بینه بر ید و عدم و ملاحظه تعارض بینهما اصلا، و ملاحظه نکردن تعارض بین این دوتا اصلا، یعنی اصلا ما ملاحظه نمی کنی که بین این دوتا تعارضه، اصلا بدون کوچکترین تأمل بیانه رو برایت مقدم میکنی. و ملاحظه نکردن تعارض بین این دوتا اصلا، این باب در وعدم عطف لازم بر ملزومه. و ملاحظه نکردن تعارض بین بیانه و ید اصلا، اگر شما میبینید بیانه بر ید مقدمه، یه وقتی فکر نکنید که ید اصله، میگی که آها حالا که بیانه مقدمه بر اصله، این نشون، حالا که بیانه مقدمه بر یده، این نشونه اینه که ید اصله. نه، چه اشکال داره؟ هر دو اماره است، این اماره بر اون اماره مقدم. فلا یکشب و جواب انماست، اما مقدم کردن بیانه بر ید فلا یکشف عن کونها من الاصول، کشف نمی کند این تقدیم از این که ید از اصول عملیه است. نه، کاشف از اصل بودن نیست. چرا؟ چون ید اماره است، بیانه هم اماره است، این اماره بر اون اماره مقدمه، چه اشکالی داره؟ مثل لا شکل کثیر شک اماره، اذا شککت اماره، این اماره بر اون اماره مقدمه. میگه لأن الیده انما جعلت امارتن علی الملک عند الجهل بسببها و البینتون مبینتون لسببها. میفرماد که ید انما، این است روز این نیست، قرار داده شده اماره بر ملک. چه موقع؟ هنگام جاهل بودن به سبب ید. سبب این ید چیه؟ ید یعنی تسلط. سبب این تسلط بر این ابا چیه؟ عدوان یا حقه؟ انما جعلت ید اماره بر ملک هنگام جهل به سبب ید، ول بینتو مبینتون لسببه ها، و بینه روشن می کند سبب ید را. بینه روشن می کند، یعنی بینه میگه ید، ید عدوانی است یا حقه؟ عدوانی. یعنی اگر من تسلط دارم بر این عبا، آقا سید بیانه میره که این عبا ملک خودشه، این بیانه اثبات میکنه که ید من بر این عبا ید چیه؟ قدوان. بل بیانت و مبینتون لسببه ها، لسبب ید، سبب ید یعنی قدوان. حکومت لازم نیست که وجدانان از بین بره، بله لازم نیست که حقیقتا از بین بره، که حکومت عرض کردن، حکومت که لازم نیست وجدانان از بین بره. و سر فی ذالک، ذالک رو بزنید به جعل. نگفتیم جعلت امارتن علل ملک اندل جهل به سببه ها، میخوره به همش. جعلی که دارم میگن یعنی همش. سر در این جعل اینه، سر این که شارع مقدس اماره رو حجت قرار داده بر ملکیه، سرش چیه؟ یک کلمه، غلبه. غلبه، غلبه یعنی چی؟ یعنی چون اکثر مردم موقعی که تسلط بر یه چیزی دارن، غالبا او چیز ملکشونه، درسته؟ این که ملکشون نباشه نادره. حالا شما توی یه فردی شک میکنید، تسلط داره برای یه چیزی، شک میکنید که این چیز ملکش هست یا ملکش نیست. از زنو یوله خوشی بل اعمل اغلب، اعم اغلب چی بود؟ ملک بود، درسته؟ و سر فی ذلک، و سر در این جعل، فردا درس هستا همین ساعت خودمون، و سر در این جعل اینه ان مستند الکشف فی الید هی الغلبه، مدرک کشف یعنی کاشف بودن زنی، مدرک کاشف بودن زنی در ید هیه، یه رو بزنیم به مستند، مستند غلبه هست. چون غالبا این افراد که تسلط دارن بر یک چیزهایی، این چیزا ملک اون افراده، نادرن اتفاق میفته که ملکش نباشه. ان مستند الکشف فی الید هی الغلبه، مدرک کاشف ظنی بودن در ید یه اون مدرک غلبه است. ول غلبه، غلبه هنرش چیه؟ میاد این فردی که ید داره برای یک چیزی و شما شک داره که این ید ید حق است یا حد ید عدوانی هست، هنر غلبه اینه که میاد این فرد مشکوک رو ملحق میکنه به اعم اغلب. ول غلبه تو انما توجب و الهاق المشکوک بالاعم الاغلب، غلبه موجب میشه که ملحق بشه باید مشکوک، یعنی این یدی که شما شک داری درش، موجب میشه باید که ملحق بشه باید مشکوک به اعم اغلب. رفقا در مبسیت اعم اغلب چی بود؟ عدوانی بود یا حقه؟ حقه. فرمودید نمیشه. فاذا کان فی مورد شک امارتون معتبرتون تزیل و شک، اگر در مورد شک یه اماره معتبر قائم شد، با وجود این اماره معتبر شک هست یا نیست؟ یه شکی نیست، وجدانن هست ولی تنزیلن نیست. فا نتیجه زمانی که بود در مورد شک، الان من تسلط دارم بر این عبا، حالا ما شک داریم، بذارید یه مثال دیگه بزنم، به خودم نمیخوره این حرفا. این زید بر این عبا تسلط داره، شما شک دارید که این زید مالک این عبا هست یا مالک عبا نیست. خب قاعده غلبه میگه چی؟ میگه مالک هست، ملحقش کن به عم اغلب. حالا بیانه قائم میشه، آقا سید دو تا بیانه بیاره که این عبا ملک خودشه، با وجود این بیانه دیگه شکی نیست، وجدانن نیست یا تنزیلن. فا ازا کان فی مورد شک امارتون معتبرتون تزیل و شکه فلا یبقا موردون للالحاق. فا نتیجه است زمانی که بوده باشد در مورد شک یک اماره معتبر، تو مثال ما اماره معتبر چی بود؟ بینه. زمانی که در مورد شک یک اماره معتبر باشد که از بین میبرد شک را، فلا یبقا موردون لل الهاق، موردی برای الهاق نیست. چون شما کی الهاق میکردی؟ زمانی که شک داشت، اما که دیگه شک نداری. فلا یبقا موردون لله. ولذا کانت جمیع الامارات فی انفسها مقدمتن علی الغلبه، ولذا میباشد تمامی امارات، یعنی خود امارات، خود امارات تو مباحثه روی فی انفسها فکر کنید یعنی چی؟ نکته توش خابیده ها. می باشد تمامی امارات، خود امارات مقدم است بر غلبه. این تمام شد. حالا می خواهیم دو تا مثال بزنیم، ربطی به بحث ما نداره ها، دو تا مثال. رفقا اینجا باشید، سید مرتضی یه مبنایی داره، خب مبناش من بگم براتون. دو تا مثال می خواهیم بزنیم، دو تا مثال بزنیم، توی دو تا مثال هنر غلبه رو نشون بدیم. مثال اول، مثال اول مال باب الفاظه، مثال دوم مال باب الفاظه. بریم سراغ مثال اول. سید مرتضی عقیدش اینه، میگه اگه لفظ توی معنی به کار رفت، این استعمال علامت حقیقت. همین که لفظ توی معنا به کار رفت، بگو که این معنا معنای حقیقی لفظ. لذا مرحوم سید میفرماد که الاستعمال علامت الحقیقت. این عقیده سید مرتضی. خب از سید مرتضی میپرسیم که آقا سید مرتضی چرا استعمال علامت حقیقته؟ میگه چون در اکثر موارد لفظ تو معنی حقیقی خودش به کار میره، یه موارد نادری است که لفظ به کار میره تو معنای مجازی. خب پس اکثر غلبه، اکثر لفظ استعمالش در معنای حقیقی، یه موارد کمی لفظ استعمالش در معنای مجازی. سید میگه حالا اگر لفظ در یه معنای استعمال شد، ما شک میکنیم که این معنا معنی حقیقی است یا معنی مجازی. از زن و یله خوشی بالعمل اغلب، یعنی میگه ما این معنا معنای چیه؟ حقیقی است. حالا خوب اینجا باشید، حالا اگر یه لفظی در یه معنا به کار رفت، خب قرینه بود برخلاف. قرینه بود برخلاف یعنی چی؟ یعنی لفظه که تو این معنی به کار رفت غیر این معنی تبادر کرد. آقا اگر غیر این معنی تبادر بکنه، نشونه اینه که این معنی که لفظ درش به کار رفته حقیقت یا مجازه؟ مجازه، چون تبادر علامت حقیقت. سال آینده میرسیم، عدم تبادر علامت چیه؟ مجاز. حالا به سید می، اگر لفظ در یک معنا استعمال شد، درسته ما شک میکنیم که این معنی حقیقی یا معنی مجازیه، درسته؟ ما پناهنده شدیم به غلبه، چون شک داریم از راه غلبه ما خواستیم وارد بشیم که اثبات کنیم که این معنی چیه؟ حقیقی. خب اگر قرینه بر مجاز پیدا شد، دیگه شما شک دارید یا ندارید؟ شک ندارید. شکی که نداشتید مجوزی برای رفتن به سراغ غلبه نیست. یه مثال هم بزنید، صیغه امر در استحباب به کار، اصلا میدونید مبنای سید مرتضی که چیه؟ صیغه امر مشترک لفظیه بین استحباب و وجود، هر دو مشترک، یعنی هم در این حقیقت هم در او حقیقت. حالا صیغه امر در استحباب به کار رفته، سید میگه که ما شک داریم که این استعمال در اینجا به نحو حقیقت و به نحو مجاز، از زن و یله خوشی بالعمل اغلب، چون شک داریم، میگه معنی حقیقیه. ولی ما تبادر رو به رخ سید میکشیم، میگیم متبادر به ذهن ما از صیغه امر استحباب نیست. خب اگه استحباب نیست، این علامت چیه؟ عدم تبادر استحباب. خب با وجود این علامت دیگه شکی وجود نداره که مجوز باشه ما بریم سراغ غلبه. این شد شبیه ما نحن فی. چجوری با وجود بیان ما سراغ ید نمی رفتیم؟ با وجود بگید تمام جگرم خنک بشه، با وجود تبادر هم سراغ استعمال که منشأش غلبه هست نمیریم. وقت مشهور سال آینده انشالله میگیم، مشهور سید بیچاره رد میکنن، میگن استعمال ام مس از حقیقت و مجاز. انصافا سید با این همه عظمت، یعنی اینقدر نمیفهمیده که استعمال ام مس از حقیقت و مجاز، اینقدر نمیفهمیده. بابا منظور سید بیچاره اینه که اگه لفظ استعمالش در یک معنا و بعد از تفاوت هیچ قرینه ای هم نباشه، خب مشهورا میگن این علامت چیه؟ حقیقت. مثل نسبت دادن به سلیمان ابن عباد سیموری که دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه. مگه سلیمان کم آدمی بوده دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه؟ ذاتی است، یعنی مثل دلالت دود بر آتیشه که بیان هی ردش بزنن، رد مثل مرحوم سید محمد مجاهد در مفاهیم ردش زده. نه اینا نیست، یکم باید نگاه به عظمت طرفم بکنی. این مثال اول. مثال دوم بزنید که دیگه سریع عبارت بخونید. مولا فرمود اکرم العلماء. آقا اکرم العلماء، اکرام کن همه علما را، ظاهر یا نس؟ ظاهر. شما درباره زید عالم شک میکنه که اکرامش لازم است یا لازم نیست، پناهنده میشه به ظاهر، میگه بابا ظاهر شامل زید عالم هم میشه، چون شک کرده این شک مجوز میشه که بری سراغ ظاهر. خب حالا اگر نس اومد، نس اینه لا تکرم زیدن العالم، با وجود این نس دیگه شما شک داری درباره زید؟ شک نداری. شک که نداشی سراغ ظاهر دیگه نمیری. عرضم رسیدید؟ دو تا مثال زدی، نگاه کنید، ید نسبت به بیانه مثل چیه؟ نسبت به چی؟ مثل استعمال نسبت به قرینه برمجاز، درسته؟ و مثل چیه؟ ظاهر نسبت به نس. چجور نس؟ چجوری با وجود بیان سراغ ید نمی رفتی؟ با وجود قرینه بر مجاز سراغ استعمال نمیریم؟ با وجود سبوی هم بگید تمام جگر نخونک، با وجود نستم سراغ ظاهر. او وقت حالا ایچ ربطی به بحث غلبه داره؟ ربطش اینه استعمال غالبا در معنای چیه؟ حقیقیه؟ یکی. اما در آن غالب، الان این آن مگه ظهور در عموم نداره؟ غالبا مردم اراده چی میکنن؟ ظهور. این ربطشه، تو هر ستاش غلبه هست. و لذا خب و حال الید مع البینه، حال و اصالت الحقیقت فی الاستعمال علی مذهب السید مع امارات المجاز. میگه وضعیت ید با بینه، وضعیت اصالت الحقیقت در استعمال از طبق مبنای سید با علائم مجاز. آقا علائم مجاز یه چند تا برای نام ببرید. عدم، نه تبادر علامت حقیقته، عدم تبادر، دو صحت سلب، دیگه عدم اعتراض، دیگه نص اهل لغت مهمترینش، نص اهل لغت بهترین کسی که درباره علائم حقیقت و مجاز توضیح داده، مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب دایت المسترشدین 12 تا علامت ذکر کرده، مراجعه کن. و حال ید با بینه، حال حصالت الحقیقت است در استعمال طبق مذهب سید با علائم مجاز. این چه ربطی به بحث غلبه داره؟ غالب استعمالات چیه؟ حقیقت. شما تو این استعمال شک داره که حقیقت یا مجازه، غلبه میگه چی؟ بگو حقیقته. با وجود علائم مجاز سراغ این علائم نمیریم، سراغ غلبه نمیریم. چرا سراغ؟ چون شک نداریم. مثال بعد، بلکه حال مطلق و ظاهر از مطلق و ظاهر، هر ظاهری، بلکه حال مطلق و ظاهر است با نص اکرم العلماء. آقا غالباً غالباً مردم اراده چی میکنن؟ ظاهر کلامشون، مگه نمیکنن؟ میخوان ربط غلبه رو بگم. غالباً مردم اراده ظاهر کلامشون میکنن. خب حالا مولا فرمود اکرم العلماء، شک داریم که اکرام زید عالم واجب است یا واجب نیست؟ غلبه میگه چی؟ میگه واجب. خب اگر نس اومد که لا تکرم زیدن العالم، با وجود این است که ما شکی نداریم که پناهنده بشیم به غلبه. غلبه ای که مبنای اصالت و ظهوره، بلکه وضعیت مطلق و ظاهر است و نس. توضیح دادم و تو هر ستاش غلبه هستا. ظاهر چجوری غلبه است؟ غالبا مردم به ظاهر کلامشون عمل میکنن. تفهم، خوب بفهم. و سلام.
سلام. I got a little bit of a